اصول استنباط نظام، استاد حکیم، چهارشنبه 15 آذر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث قبلي ما در إطلاق وتجزي اجتهاد بود. بعد از اینکه ضرورة اجتهاد، مشروعية اجتهاد، وجوب اجتهاد، وجوب کفاییش، وجوب عینیش مورد بحث قرار گرفت، راجع به اطلاق و تجزی اجتهاد بحث شد. خب چرا این بحث انجام میشه و این بحث مطرح شده؟ شاید بتوانیم بگوییم که علت مطرح شدن بحث اجتهاد و تجزی به خاطر این است که اکثری احکامی بر اجتهاد بار میشن و باید دید که این احکام از آن کدام اجتهاد است. مثلا اینکه مجتهد رأی او و رأی اجتهادی او بر او حجت است و حق یا مجاز به تقلید دیگری نیست، اون حرمت تقلید مجتهد دیگر. یا بحث امکان یا جواز تقلید از مجتهد، اینا مال کیه؟ مال مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی هم هست. یا مثلا مجاز به قضا، یعنی قاضی باشد و قاضی منصوب اگر بخواهد باشد، مثلا مجتهدی را باید نصب کنند. چجور مجتهدی نصب میشه برای قضا؟ متجزی یا حتما باید مطلق باشه؟ و حالا بحث باز ولایت فقیه یا ولایت مجتهد بر امور قاصرین و
مجتهد میشه بله. اجتهاد نمیشه گفت مجتهد غیر از
اجتهاده؟ مجتهد یعنی شخصی که اجتهاد داره. حالا اگر اجتهادش متجزیه، یعنی در بعضی از ابواب استنباط کرده، که اینجا بحث خواهد شد که این احکامی که برای مجتهد مطرح می شود برای هر مجتهدی است یا برای مجتهد مطلق است. یعنی برای هر مجتهدی، ولو متجزی باشه، یا برای مجتهد مطلق این احکام مطرح شده. اما من کار من فقها صائما لنفسه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، این به کدام مجتهد نظر دارد؟ من الفقها صائما لنفسه، این آقایی که اجتهاد او متجزی است، یعنی بخشی از ابواب فقه را استنباط کرده، به این اطلاق می شود فقیه و از فقهایی است که می شود به او رجوع کرد و از او تقلید کرد، ولو در همین باب، بابی که اجتهاد کرده. یا اینکه نه، باید مجتهد مطلق باشه، یعنی قوه و ملکه داشته باشه و در همه ابواب فقهی مسلط باشه، اون وقت به این چنین شخصی گفته می شود مصداق این فقها هست، من الفقها هست. شاید علت این بحث استجزی به اطلاق همین نکته باشه، یعنی آثاری که آثار شرعی مترتب بر اجتهاد سبب می شود که ما نوع اجتهادی که در این روایات یا در آیات قرآن کریم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون
در جای کسی که اهل ذکر باشه، یعنی پاسخگوی سؤال شما باشه، یعنی باید مسلط باشه در اون رشته تا پاسخگوی سؤال شما باشه. اگر از چنین کسی سؤال کنید، شما به علم خواهید رسید یا به علمی خواهید رسید، اون به شما دانش میده یا راه رسیدن به اون حکم را به شما نشون میده.
چی گفت در واقع میخوام؟ این یه سری مسائل پیش میاد برای مجتهد، بعد میخوان موضوع شناسی کنن چه اجتهادی، بعد میگن که اجتهاد متجزی ها.
بله، اجتهاد موضوع احکام شرعی است. این موضوع چه خصوصیاتی داره؟ باید خصوصیات تامه این موضوع روشن بشه تا ببینیم این احکام برش بار میشه یا نه. و از چون در باره تجزی در اجتهاد جای سؤال و جای شبهه هست که این آقایی که الان اجتهاد کرده در یک باب، خب به علم رسیده یا به علمی رسیده، این الان به هر علمی رسیده باشه دیگه حق نداره از یک کسی که اجتهاد دیگری کرده و به نظر دیگری رسیده و او این نظر را قبول نداره، این دیگه حق نداره از کسی دیگر تقلید کنه، وظیفه‌اش عمل به اجتهاد خودشه. اما این در باب ها، در ابوابی که اجتهاد کرده، در فرض کنید بخشی از ابواب فقه، این صاحب نظره الان، صاحب فتواست، ولی در بابهایی که هنوز اجتهاد نکرده و سیر و سیاحت علمی نکرده و اطلاع کامل و کافی از ادله و مبانی در اونجا، مبانی اینجا معنی ادله، به دست نیورده، خب در اونجا اجتهاد نداره. خب معلومه وقتی که اجتهاد نداره پس میتونه در این ابواب از کسی دیگر تقلید کنه. حالا آیا میتواند چنین مجتهدی ولایت امور قاصرین را به عهده بگیره؟ میتواند این شخص قاضی بشود یا ولی امور مسلمین بشود؟ بحث اینجاست.
متجزی
که ممکنه اینجا قائل باشیم به انصراف ادله از این چنین موردی. این ادله من کارم الفقها فقیهی که این فقیه دین است، دین را به طور کامل یافته و با فقاهت آن را و در حد فقاهت آن را به دست آورده. ممکنه این حرف زده بشه، شاید هم این حرف قوی باشد، ولا یخلو عن قوه، یعنی کسی فلایت تشریعی را در امور اجتماعی، در امور جامعه باید به دست بگیرد که عارف به کل احکام اون مجموعه، اون جامعه و اون قاصرین، و همینطور در باب قضا باید در کل فقه مسلط باشه تا بتونه یک قاضی بالاخره نظری که بدهد با هیچ یک از احکام ابواب مختلف فقهی نباید تعارض و تضاهم داشته باشه، وگرنه ممکنه حکمی صادر کنه که با یک حکم باب یکی از ابواب فقهی در تعارض باشه. لذا میشه تفصیل قائل شد، این نظر بدویه دارم میگم، که برای خودش آنچه که به آن رسیده حجت است و دیگری و با وجود مجتهد مطلق نمیشه از این مجتهد متجزی تقلید کرد. خودش به فتوای خودش عمل میکنه، اما دیگران به او رجوع کنن با وجود مجتهد مطلق خیر. اما اگر مجتهد مطلقی نبود، اونطوری که هم بعضی از بزرگان اساتید ما میفرماین کو مجتهد مطلق، کار بسیار سختیه و زحمتیه که 50 سال 60 سال باید یکی کار بکنه تازه نمیتونه مثل صاحب جواهر اجتهاد کنه و استنباط کنه و به کل فقه مسلط باشه به طور هر زمان. سخته این دونه خط القطار میفرمودن. خب پس در اینجا با وجود مجتهد مطلق نمیشه از این تقلید کرد، ولی اگه مجتهد مطلق نبود و همه متجزی بودن و هر یکی در بابی متجزی بود، یکی در عبادات، یکی در معاملات، یکی در سیاست، وقت اینجا آیا وظیفه مکلف تقلید از هر یک از اینها در هر بابی که اونها اجتهاد کردن؟ چرا؟ چون راه دیگری ندارد این مکلف، خودش که قادر به استنباط نیست و احتیاط هم یا سخت است یا نمیتواند انجام بده، باید تقلید کنه و این مقلدین او همه متجزی هستند و هر کدام در بابی ممکنه به این رأی تمایل پیدا بشه که میتواند. لذا قائل به تجزی در تقلید هم شدن بزرگان ما، یعنی چون حالا بحث اعلمیت مطرح هم هست، مثلا اگر کسی در بابی اعلم است و کسی دیگر در باب دیگر اعلم، بیشتر کار کرده، مسلط تره، خب این میتونه در تقلیدش هم تجزی داشته باشه در این بابی که اعلم است از آقای الف و از آقای به که در باب دیگر اعلم است در اون باب تقلید کنند. اگر این را ما مجاز دارستیم، پس اگر اعلمی نبود همه در سطح سطح یک دیگر بودن ولی هر یک در بابی مجتهد بود، اونجا ناچار این مکلف به همه اینها رجوع کرد، هر کدام در باب خودش، مثل فرض کنید مراجعه به پزشک متخصص در باب حلق و بینی به یکی، در باب فرض کنید معده و روده و به یکی دیگر، در باب مغز و اعصاب به یکی دیگر، در هر یک از این تخصص ها به اون مجتهد متخصص در اون باب باید رجوع کنه. این هم تتمه بود برای بحث تجزی و اطلاق که چرا ما باید نسبت به تجزی و اطلاق اصلا دغدغه داشته باشیم و بحث بکنیم. خب البته بگذاریم از اون نقطه‌ای که باز اشاره کردم که چون ما تا ندونیم این اجتهاد چگونه به دست میاد، ما نمیتوانیم راجع به تجزی و اطلاق صحبت کنیم و لذا کافی نیست ما فقط تعریف اجتهاد را بدونیم، باید راه و روش به دست آوردن اجتهاد را هم باید بدانیم تا بتوانیم با توجه به شناختمون از نحوه به دست آوردن اجتهاد درباره اجتهاد حاصل با اون روشی که تعیین میشه نظر داده بشه که این اجتهاد آیا دفعی به طور دفعی حاصل میشه یا به طور تدریجی و جز جز تجزی، یعنی جز جز حاصل میشه، هر مدتی تلاش میکنه یک بخشی از این استنباط ها به دست میاد. متجزی به معنی این که شخصی که جز جز در استنباط احکام پیش میرود. و اگر ما این را قبول نکنیم و این ناچاریم، چون این ما نداریم، مگر کسی ادعا کند یک قوه قدسیه‌ای حاصل میشه که انسان از صبح از خواب بیدار میشه، خودش را مسلط بر همه ابواب و در همه احکام خودش را توانا ببیند، که این اول کلام است که آیا همچین چیزی هست؟ شاید برای امام معصوم مثلا این قابل طرح باشه، وقتی که امام حسن، امام هادی علیه السلام فرزندش که از امام حسن عسکری بزرگتر بود، سید محمد رحمت خدا رفت و دیگه مشخص شد که امام بعد امام هادی امام حسن عسکریه. امام به او فرمود یا بنی احدث لله شکرا فقد احدث فيك امرا. میگن امام معصوم وقتی امام قبلی به رحمت ایزدی میپیوندد شهید میشود، خب امامت هیچ وقت در هیچ لحظه ای در عالم دنیا ما لحظه ای بدون امام نداریم، در همه لحظه ها امام باید باشه. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. بنابراین وقتی امام شهید میشه، در لحظه که اون شهید میشه، لحظه بعد اون امام بعدی آماده است، آماده امامت و امامتش بالفعل میشه، امام بالفعل میشه. اونجا اون امام احساس میکند که یک تحولی درونی در وجود او به وجود اومده که این مسئولیت جدید و عظیمی که بر دوش اوست، خدا او را آماده میکند برای تحمل این مسئولیت، و لذا احساسی به او دست میدهد که مشخص میکند برای او که الان او بار امامت را بر دوش نهاده و قبول کرده. خب یک چنین حالتی آیا برای اجتهاد تصور میشه که مجتهد در یک حال معنوی خاصی احساس میکنه که چشم دل او و چشم ذهن او و فکر او باز شده بر همه ابواب فقهی و همه را خیلی خوب مثل کف دست خودش میبیند، یا امام معصوم اینجوره که همه چیز را بالفعل میداند و هر سؤالی از او بشود پاسخ گوست بدون اینکه مطالعه کنه و درس بخونه؟ خب قطعا اجتهاد از این باب نیست، یعنی نمیتونیم این را با بحث اون ملکه قدسیهی که امام معصوم پیدا میکنه در اثر تحمل بار امامت، چون در اونجا باید امام بالفعل همه احکام دین را احاطه داشته باشه و پاسخگو باشه، با اینکه درسی پیش کسی نخونده. خب در حالی که ما اجتهاد میگیم اکتسابیه، تلاشی است که یک انسان انجام میده و به دست می آورد اون علم به حکم را. بنابراین باید ما این نتیجه را بگیریم که مجتهد، هر مجتهدی در ابواب مختلف به طور تدریجی و جز جز پیش می رود و علم به احکام الهی در اون باب را به دست می آورد. اگر این را ما قبول کردیم، پس اجتهادی لابد من است و احکام مترتب بر این اجتهاد را هم برای خود و دیگران را هم توضیح دادیم. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.